مرد انگلیسی درون ساختمانی نشسته بود که بوی عرق تن، بوی حیوان، بوی خاک می‌داد. نمی‌شد آنجا را کاروان سرا نامید. بیشتر به طویله می‌مانست. فضایی پرچین شده برای حیوانات بود. در حالی که یک مجله شیمی را ورق می‌زد به خود می‌گفت: همه عمر هستیم را گذاشتم که به اینجا برسم. مطالعه 10 سالم مرا به طویله رساند. با وجود این باید نشانه ها را باور داشت و با سماجت و سرسختی پیگیر کارها بود. زندگی و همه مطالعاتش را وقف تحقیق در چگونگی بیان واحدی که دنیا با آن سخن می گفت کرده بود. نخست به اسپرانتو روی آورد. سپس به ادیان و سرانجام به کیمیاگری. می توانست به اسپرانتو حرف بزند. شناخت لازم و کافی از ادیان داشت، ولی هنوز کیمیاگر نشده بود. بدون شک به اسرار بسیاری از مبهمات رسیده بود، ولی تحقیقاتش او را در مسیری قرار داده بود که هرچه می کوشید نمی توانست از آن عبور کند. سعی کرد با یک کیمیاگر، هر کس و در هر کجا که بود، تماس برقرار کند، ولی موفق نشد. کیمیاگران شخصیت غیرعادی و غریبی دارند و جز به خود به کسی فکر نمی کنند و تقریبا همیشه از کمک علمی به دیگران امساک می ورزند. کسی چه می داند؟ اگر آنها ذات اصلی یا ترکیب اصلی را کشف نکرده بودند و کیمیا را نمی شناختند، چه دلیلی داشت این چنین خود را در سکوت زندانی کنند؟ تا کنون، قسمت اعظم ثروتی را که پدرش برای وی گذاشته بود در جهت پیدا کردن اسرار کیمیا از دست داده بود. به بسیاری از مشهورترین کتابخانه‌های دنیا مراجعه کرده بود و کمیابترین و مهمترین کتاب‌های کیمیاگری را خریده بود. در یکی از این کتاب‌ها خواند که سال‌ها پیش یک کیمیاگر مشهور عرب از اروپا دیدن کرده بود که درباره‌اش گفته بودند بیش از 200 سال داشت. به اکسیر حیات دست یافته بود و اسرار کیمیا را می شناخت. و مرد انگلیسی با خواندن شرح زندگانی آن مرد سخت مجاب و مجذوب شده بود. اگر یکی از دوستانش در مراجعت از حفاری باستان شناسی با او از دیده هایش حرف نمی زد و از قدرت فوق‌العاده مرد عرب چیزی نمی گفت، این داستان می توانست مثل همه داستان‌های دیگر برایش همچون یک افسانه باقی بماند. به او گفته بود آن مرد عرب در یک آبادی به نام فایوم زندگی می‌کند و مردم می‌گویند 200 سالش است و قادر است هر فلزی را به طلا بدل کند. مرد انگلیسی اسیر افکار خود به وسوسه‌ای رسید که حد و مرزی برایش نمی‌شناخت. به زودی همه قرارهای قبلی خود را به هم زد. مهمترین کتابهایش را جمع کرد و حالا آنجا بود. در آن به اصطلاح کاروانسرا که بی‌شباهت به طویله نبود. با وجود این بیرون کاروانسرا یک کاروان بزرگ سویورسات فراهم می کرد و خود را برای عبور از صحرا آماده می نمود. کاروانی که از فایوم هم می گذشت. مرد انگلیسی فکر کرد حتما لازم است به دیدار این کیمیاگر لعنتی بروم و بوی حیوانات برایش بیشتر قابل تحمل شد. یک جوان عرب با مقداری محموله وارد ساختمانی شد که مرد انگلیسی در آنجا بود و سلام کرد. جوان عرب پرسید شما به کجا می روید؟ مرد انگلیسی پاسخ داد به صحرا، و به خواندنش ادامه داد. در این لحظه میل نداشت با کسی صحبت کند. احتیاج داشت همه آنچرا که طی 10 سال خوانده بود در ذهنش مرور کند. چون تصور می کرد کیمیاگر به ارزیابی او می پردازد و به آزمایشش می گذارد. جوان عرب هم کتابی برداشت و در گوشه‌ای به خواندن مشغول شد. کتاب به زبان اسپانیولی بود. مرد انگلیسی با دیدن آن اندیشید این هم یک شانس. چون خود او به زبان اسپانیولی بیشتر آشنا بود و با آن بهتر از زبان عربی حرف می زد. فکر کرد اگر این جوان تا فایوم بیاید کسی را در کنار خود خواهد داشت تا در مواقعی که به مسائل مهم نمی پردازد بتواند با او صحبت کند. جوان در اندیشه بود، گذشته را مرور می کرد، اتفاقات را پی در پی و همچون حلقه های به هم پیوسته می دید. با دیدن مرد انگلیسی هم گفت همش کم و بیش شبیه و چه موسکند. رو آورد به کتاب، تنها کتاب قطوری که همراه داشت، همان کتابی که با شرح خاک سپاری آغاز می شد و بارها تصمیم گرفته بود بخواندش ولی موفق نشده بود. اینک یک بار دیگر شروع کرد به خواندن آن. به خود گفت بیش از 1 سال است این کتاب را دست گرفتم که بخوانم، ولی از چند صفحه اول آن فراتر نرفتم. پادشاه هم نیست تا گاه و بیگاه فکرم را به خود مشغول کند و رشته خواندن کتاب را قطع کند. هیجان زده بود، دلشوره داشت، به هیچ وجه نمی توانست فکرش را متمرکز کند. هنوز مردد بود، دو دل بود، نمی توانست تصمیم بگیرد. در این حال و هوا می دید که انتخاب چه کار شاق و مهمی است و تصمیم گرفتن چقدر مشکل. چون می دانست که تصمیمات فقط معرف آغاز کارند، نه انجام آن. وقتی کسی تصمیمی می گیرد، در حقیقت خود را در معرض جریان تند و تیزی می گذارد که او را به نقطه نامعلومی می برد. نقطه‌ای که او هنگام تصمیم گیری نه خوابش را دیده بود و نه حتی به طور مبهم پیشبینیش کرده بود. آری، جریان او را به مقصدی مبهم هدایت می کند، به افقی ناشناخته. جوان برای اینکه دلایلش را توجیه کند فکر کرد و گفت مثلا خود من وقتی در صدد جستجوی گنجم برآمدم هرگز فکر نمی کردم که باید در یک بلور فروشی کریستال هم کار کنم. یا به همان ترتیب شاید برنامه حرکت و سفر این کاروان هم دقیقاً منطبق با خواست و تصمیم من باشد، ولی مسیر با توجه به اتفاقات غیر مترقبه کمانکان پوشیده و رازگونه خواهد ماند و معلوم نیست مرا به کجا خواهد برد. مقابل او یک اروپایی اخلاقاً نفرت انگیز نشسته بود که او هم مشغول خواندن یک کتاب بود. و وقتی جوان وارد کاروان سرا شد، با حالتی تحقیرآمیز براندازش کرد، در صورتی که می توانست دوست خوبی برایش باشد. ولی آن مرد اروپایی خیلی سریع همه راه ها را بست و همه رشته ها را پاره کرد. جوان کتابش را بست، نمی خواست کاری کند که شباهتی به کارهای آن مرد داشته باشد. از جیبش اوریم و تومیم را بیرون آورد و شروع کرد به بازی کردن با این دو سنگ. مرد خارجی یک خرد و فریادکی کشید. یک اوریم و یک تومیم. جوان فلفور سنگ ها را به جیبش برگرداند و گفت فروشی نیستند. مرد انگلیسی در پاسخ گفت ارزشی ندارند. آنها چیزی بیشتر از کریستال‌های صخره نیستند. میلیون‌ها سنگ همانند آنها روی زمین پراکندند. اما تنها برای کسی که شناختی دارد و اهل کار است مفهوم پیدا می‌کنند و منم که می‌دانم آنها اوریم و تومیم هستند. اصلا نمی‌دانستم که در این ناحیه هم چنین سنگ‌هایی وجود دارند. جوان گفت: یک پادشاه آنها را به من هدیه کرد. مرد خارجی خاموش شد. اندکی بعد دست در جیبش کرد و دو سنگ شبیه آنهایی که جوان داشت بیرون آورد و در حالی که آنها را تکان می داد گفت: از یک پادشاه حرف زدید؟ این بار جوان خواست به بحث خاتمه دهد. بنابراین گفت: باور نمی کنید که یک پادشاه بخواهد با یک چوپان حرف بزند؟ کاملا برعکس، این چوپان‌ها بودند که پادشاهی را که بیشتر آدم‌ها ترکش کرده بودند و قبولش نداشتند به ستایش نشستند، ارجش نهادند و تاج بر سرش گذاشتند. وانگهی کار فوق‌العاده‌ای نیست که پادشاهان با چوپان‌ها حرف بزنند؟ مرد انگلیسی خیال کرد جوان از کنایه چیزی نفهمیده، بنابراین افزود: این داستانی است از انجیل، کتاب مقدس، همان کتابی که چگونگی استفاده از اوریم و تومیم را به من آموخت. این سنگ ها تنها وسیله پیشگویی هستند که خداوند استفاده از آنها را مجاز دانسته است. و پیشوایان مذهبی آنها را روی جلیقه ای از طلا نصب می کنند و با خود دارند. جوان با شنیدن آن حرف ها همه رویدادها را در راستای اندیشه خود یافت و از آمدنش به کاروانسرا راضی و آسوده خاطر شد. خوشحالی را در همه وجودش احساس می کرد. مرد انگلیسی فکری را که از ذهنش گذشت با صدای بلند تکرار می کرد: شاید این هم نشانه‌ای باشد. چه کسی با شما از نشانه ها حرف زده است؟ توجه و علاقه جوان لحظه به لحظه افزوده می شد. مرد انگلیسی برای ادامه بحث مجله‌ای را که در دست داشت و مشغول مطالعه آن بود، بست و به کناری گذاشت و رو کرد به جوان. همه چیز در زندگی روزمره نشانه است. در آغاز آفرینش، کائنات را زبانی بود قابل فهم برای همه. ولی انسان طی هزارها به مرور فراموشش کرد. البته هستند کسانی که در پی کشف آن باشند، از جمله خود من که بین همه اسرار در جستجوی این راز و رمز جهانیم و به همین دلیل است که مرا در اینجا می‌بینیم. چون این شهر نشانه است در مسیری که باید بپیمایم و این کاروانسرا هم نشانه دیگر است و با شناخت این نشانه ها و تعقیب آنها باید مردی را پیدا کنم که به اسرار هستی دست یافته و راز زبان یگانه دنیا را می شناسد. یک کیمیاگر را. حرفش به وسیله سرپرست کاروانسرا قطع شد. مرد عرب چاقی آنها را مخاطب قرار داد و گفت: شما دو نفر آدم های خوششانسی هستید. بعد از ظهر همین امروز، یک کاروان آماده حرکت می شود تا به فایوم برود. جوان به او گفت: اما من می خواهم به مصر بروم. مردک چاق گفت: فایوم در مصر است و تو یک عرب مضحک به نظر می آیی. جوان جواب داد که اسپانیایی است. مرد انگلیسی خوشحال از اینکه جوان با وجود جلابه‌ای که به تن داشت یک اروپایی بود، وقتی که مردک چاق بیرون رفت با خود گفت: اسم این نشانه ها را باید شانس گذاشت. اگر می توانستم یک دائره المعارف عظیم فقط درباره کلمات شانس و تصادف می نوشتم. با این کلمات است که راز کائنات نوشته شد. سپس به ادامه حرفش برداخت و به مرد جوان گفت: تصادفی نیست که اوریم و تومیم را در دست او دیده. و پس از مکس کوتاهی پرسید که آیا او هم در جستجوی کیمیاگر است؟ جوان پاسخ داد: نه، من در پی یک گنج هستم. بلا فاصله از گفتهش پشیمان شد، ولی به نظر رسید که مرد انگلیسی به گفته او اهمیتی نداد. وقتی سرپرست کاروانسرا صدایشان کرد که از اتاقک خارج شوند و خود را آماده سفر کنند، جوان به دنبال حرفش افزود:
جستجو هم می شود گفت. من هم به نوعی در جستجو هستم، ولی نه جستجوی کیمیاگر، چون حتی نمی دانم که کیمیاگری چیست؟ Thank you.